واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 23 ماه اپریل با شما هستم. وزارت عدلیه افغانستان در یک سال گذشته در محاکم از دوسیه‌های غصب بیش از 26 هزار جریب زمین‌های دولتی موفقانه دفاع کرده. این گزارش است که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. قبل از همه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند که تندروان گروه داعش سه برادر را در ولسوالی چپرهار این ولایت سر بریدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که این سه نفر به تازگی از فاکولته طب فارغ شده و با دولت هیچ ارتباط نداشتند. آقای خوگیانی گفت که این رویداد دیشب در قریه تریلای ولسوالی چپرهار در منزل دکتر نواب، یکی از باشندگان محل، رخ داده است. او در مورد انگیزه این رویداد اظهار بیخبری کرد، اما افزود که تحقیقات پلیس در این مورد آغاز شده است. مقام های امنیتی بادغیز می گویند که به دنبال حمله گروهی طالبان بر چندین منطقه این ولایت 15 نیروی امنیتی به شمول 9 سرباز اردو کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. غلام سرور حیدری، آمر امنیت فرماندهی پلیس بادغیز، به صدای امریکا گفت که طالبان مسلح بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در منطقه باغبان در 5 کیلومتری شهر قلعه نو مرکز این ولایت حمله کردند که در این رویداد 9 سرباز اردوی ملی کشته و 2 تن دیگر زخمی شد. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند با ارسال پیامی به رسانه‌ها تایید کرده است که جنگجویان طالب این حمله را انجام دادند. جزئیات بیشتر را در این مورد پس از خبرها فراموش نکنید. در اثر حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی بر یک محفل عروسی در شمال غرب یمن، کم از کم 20 نفر کشته شد. مقام های صحی و باشندگان محل با بیان این مطلب گفتند که در این حمله 46 تن دیگر به شمول 30 کودک زخمی شده است. سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی گفته که در مورد این حمله تحقیق خواهد شد. روز جمعه نیز در یک حمله هوایی این ائتلاف بر یک موتر حامل مسافرین یمنی سبب کشته شدن کم از کم 20 نفر گردید. پس از دخالت عربستان سعودی در جنگ یمن، این جنگ شدت گرفته و تا کنون بیش از 10 هزار کشته به جا گذاشته که شمار زیاد آنان غیر نظامی هستند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که مسکو و بیجینگ توافق کردند تا مانع هر گونه تلاش آمریکا به منظور آسیب رساندن به توافقنامه هسته‌ای ایران شوند. آقای لاوروف پس از دیدار با وانگی وزیر خارجه چین در بیجینگ امروز گفت که روسیه و چین مخالف بازنگری توافقنامه هسته‌ای ایران بوده و به گفته او بی اثر کردن نتیجه سالها همکاری بین المللی از طریق مذاکرات که منتج به توافقنامه 6 قدرت جهان با ایران شد، پیامد غیر مثمر خواهد داشت. اظهارات وزیر خارجه روسیه در حال بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که اگر نواقص توافقنامه هسته ای ایران اصلاح نگردد، واشنگتن این توافقنامه را ترک خواهد کرد. داعش تهدید کرده است که بر مراکز رای‌دهی در جریان انتخابات پارلمانی عراق حمله خواهد کرد. این انتخابات در 12 ماه آینده میلادی برگزار می شود. داعش با نشر یک نوار صوتی حکومت عراق به رهبری شیعه های این کشور را دست نشانده ایران خوانده و گفته است که هر رای دهنده در انتخابات پارلمانی عراق برای داعش یک هدف خواهد بود. اما مقام های عراق گفتند که نیروهای امنیتی این کشور امنیت تمام مراکز رای‌دهی را تأمین خواهند کرد. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق در ماه دسامبر سال گذشته پیروزی کشورش را در جنگ علیه داعش اعلام کرد. مذاکره کننده اصلی شورشیان سوری میگوید که ایالات متحده نمیتواند سوریه را ترک کند، چون به گفته او واشنگتن تا کنون نتوانسته به اهدافش در منطقه برسد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
ناصر حریری گفت که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا در موقف نیست که سربازان خود را از سوریه خارج سازد. اظهارات این مقام شورشیان سوری در حال بیان می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش سربازان خود را از سوریه بیرون می کند. امریکا حدود 2000 سرباز در سوریه دارد و نظامیان امریکایی جنگجویان کرد و عرب مخالف حکومت بشار الاسد را در جنگ علیه داعش یاری می رساند. اما ناصر حریری مذاکره کننده اصلی شورشیان سوری گفته است که داعش در سوریه تا کنون کاملا از بین نرفته و بدون رسیدگی به عوامل زور داعش هر گونه پیروزی علیه این گروه موقتی خواهد بود.
یک محکمه در بلژیم دو مظنون حملات دهشت افغانی پاریس را به 20 سال حبس محکوم کرد. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
قاضی محکمه امروز گفت که صلاح عبدالسلام 28 ساله و همکار او سفیان عیاری 24 ساله به خاطر تلاش برای کشتن پلیس در یک درگیری مسلحانه در بروکسل به حبس محکوم شدند. این درگیری در ماه مارچ سال 2016 هنگام تلاش پلیس بلژیم برای بازداشت صلاح عبدالسلام صورت گرفته بود. عبدالسلام اکنون در بازداشت پلیس فرانسه به سر می‌برد. سارنوالان فرانسوی می‌گویند که او مستقیماً در حملات دهشت‌افکنی پاریس دست داشت. در اثر این حملات که در ماه نوامبر سال 2015 انجام شد، 130 تن جان خود را از دست داد. داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته بود.
و کره جنوبی پخش نشرات تبلیغاتی خود را از طریق بلندگوها در امتداد مرز با کره شمالی متوقف ساخت. این نشرات شامل خبرها، آهنگهای پاپ و انتقاد از رژیم کره شمالی بود. این اقدام در آستانه ملاقات رئیس جمهور کره جنوبی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی انجام می شود. قرار است این ملاقات روز جمعه در قریه پن مونجام که در نزدیکی مرز دو کشور موقع دارد برگزار شود. مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی امروز گفت که تصمیم کره شمالی مبنی بر تعلیق آزمایش‌های هسته‌ای این کشور یک اقدام بزرگ در راستای غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره می باشد. انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز در اواخر ماه آینده میلادی با کره شمالی ملاقات کند. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. برنامه خبری دری و پشتوی رادیو آشنا هر شب از ساعت 7 تا 12 شب به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشم. در برنامه حاضر گزارش هایی را از داخل و خارج کشور داریم و نخست تلاش میکنیم تا خبرنگار رادیو آشنا را در رابطه با حمله گروهی طالبان به نقاط مختلف ولایت بادغیس داشته باشیم که در این مورد گزارش بدن. تلفن خبرنگار ما جواب نمیتن و اما در رابطه با خبری که گفته میشه 21 نفر از زارین توسط گروه داعش اختطاف شده. جزئیات بیشتری خبر از همکار ما آقای ضیاءالرحمن رحمان حسرت میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستن. آقای حسرت، سلام به شما، خوش آمدین. خبری ای خبر که 21 نفر از زارین توسط گروه داعش اختطاف شده بودن، جزئیات بیشترشه. نخستی خبر چگونه پخش شد؟ آیا مقام های ولایتی ولایت ننگرهار ای را ابراز کردن و یا مردم محل؟
بله، اصلا این رویداد ساعت 2 ظهر روز گذشته در ولسوالی رویداد رخ داده است، ولی خبر این رویداد امروز بعد از ظهر بر رسانه ها در دست است قرار داده شد. تا اولا خود یعنی سخنگوی والی ننگرهار که من لحظات قبل نیز با وای صحبت داشتم گفت که جمعا 21 نفر از زائرین و افراد بیروزگار ملکی ولسوالی رودات دیروز از سوی گروه داعش روبوده شدند. بعد که سران قومی و سفیدان و علمای دینی تلاشای خود را برانداختن، در اثر تلاشای آنها 11 تن از این روبوده شدگان رها شدند و 8 تن دیگرشان هنوز هم در چنگ گروه داعش به سر میبرند. و گفت که هنوز علت روبودن این افراد روشن نیست، ولی کسانی هستند که هیچ ربطی به دولت ندارند و بیشتر افراد بیروزگار و غریبکار و همچنان زارین هستند. داعش از مدتی به این طرف در ولایت نوگرهار حضور یافته است، در مناطقی که تحت کنترلش است در برابر کشت کوکنار بیشتر به زارین هشدار داده بود و باشندگان محل میگویند که احتمال می رود که گروه داعش این زارین در اثر کشت کوکنار رو بوده باشه، ولی گروه داعش رسما هنوز در مورد بر رسانه ها چیزی نگفته است.
مقام های ببخشید آقای اسرت، آیا مقام های امنیتی و مقام های ولایت ننگرهار نگفتن که اونا تلاش هایی را برای رهایی از اونا آغاز کردن و یا که اونا ترجیح میتن به می طریق از طریق موسفیدان و افراد با نفوذ محل پای در میانی بکنن و اونا را آزاد بسازن نسبت به ای که حملات نظامی را راه اندازی کنن؟
بله، مقامات امنیتی در مورد اصلا حرفی نمیزنن. یک مقام دولتی که من با وای ارتباط گرفتم گفت که این رویداد اصلا اینا نمیپذیرن که گویا در ولسوالی رودا چنین رویدادی رخ داده باشه، با وجود اینکه حقیقت همین است که 21 تن نخست رو بوده شدن و بعد 8 تن آنها در اثر تلاشای موسفیدان رها شدن. ولی در گذشته ها که داعش افراد ملکی و یا هم معلمین و یا علمای دین رو بوده است، دولت بیشتر به تلاش های سران قومی و علمای دین ترجیح داده، نه هم به عملیات های نظامی، به خاطر که چندین بار عملیات های نظامی را بر اهداف داعش جایی که افراد ملکی را ربوده بوده و در آنجا نگهداری میکرد عملیات نظامی را انجام دادن، ولی نتایج بدی در پی داشت، زیرا دولت بیشتر به تلاش های سران قومی و علمای دین ترجیح میده. همچنان در اثر حملات توپخانه‌ای نظامیان امریکایی از میدان هوایی جلال آباد بر ولسوالی دیبالای ننگرهار، مقامات امنیتی میگویند که 17 تن از افراد داعش کشته شدند. این حملات صبح امروز در ولسوالی دیبالا در یکی از مناطق داعش نشین انجام شده است و پناهگاه‌های کوچک گروه داعش از میدان هوایی جلال آباد هدف قرار داده شدند، ولی داعش در مورد هنوز بر رسانه ها چیزی نگفته. سر دو مورد هنوز ابراز نظر در این دو موارد نکرده.
تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با اختطاف 21 تن از زارحین ولسوالی روداد توسط گروه داعش و همچنان حملات توپخانه نیروهای امریکایی در ولسوالی دهبالا که به اثر از او 17 تن از نیروهای داعش گفته میشه کشته شدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کمیسیون انتخابات افغانستان جدول زمانی کامل روند برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را رسما اعلام کرد. بر اساس جدول زمانی 28 میزان به عنوان روز برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها تعیین شده. در رابطه به اینکه با نظر داشت مشکلات امنیتی و تکنیکی تا چی حد این جدول زمانی عملی به نظر می رسد، مصاحبه داشتم با خانم وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، که با سخنان خانم بادغیسی در مورد آزمون‌های امنیتی در کشور آغاز میشه.
متاسفانه مسائل امنیتی یا چالش‌های امنیتی جزء مسلمات کشور ما شده و بعضا اتفاق میفته که تعدادی از همشهریان ما شهید و تعداد خانواده هم دکتر و زخمی شده. در ارتباط به مسائل امنیتی کمیسیون روابط نزدیک با نهادهای امنیتی آغاز کرده، از تقریبا دو ماه به این سو که روابط بسیار نزدیکی و مجالس مشترک در ارتباط برقرار کردیم تا ای که امنیت مراکز رایدهی به وجه احسنش تامین بشه و در ارتباط نهادهای امنیتی هم با کمیسیون در واقع همکاری لازم انجام دادن و امیدوار هستیم تلاشهایشان بیشتر شده تا ای که جلوی چنین وقایع هم در آینده گرفته شود. روند ثبت نام در اکثریت مراکز رایدهی که باز شده به جریان هست و مردم هم مصروف ثبت نام هستند. امیدوار هستیم که با کم شدن چالش‌های امنیتی و همکاری نهادهای امنیتی مردم بیشتر به مراکز ثبت نام رجوع کنند و همچنین در امنیت کامل بتوانند که ثبت نام کنند.
در حال حاضر میبینید که با در نظر داشته این تهدیدهای امنیتی مردم آهسته آهسته اعتماد خود از دست میدن و یا این که خب صرف نگران هستن و حراس دارن از این مسائل، چی فکر میکنین که چقدر شما میتونین امیدوار باشین از چی طریق دوباره اعتماد سازی شه و مردم بالاخره بتونن با وجود تهدیدها در مراکز رجوع بکنن و حق رای دادن خود و حضور خود دوباره پیدا بکنن؟
بله، مردم در این حالی که با چالش‌های امنیتی روبرو هستند و همزمان به این عقیده هستند که باید تغییرات مثبت در ساختار سیاسی حکومت افغانستان به وجود بیاید و خواهان تغییر به نحوه مثبتش هستند. بنابراین راهی که میتونه این تغییر به وجود بیاره برگزاری انتخابات و تهیه فرست رای دهندگانه که با توجه به او شفافیت انتخابات تامین بشه و کمیسیون برنامه خود به ارتباط ادامه خواهد داد و مردم را هم تشویق خواهد کرد که در آن مناطقی که امکان داره برایشان برای ثبت نام حضور پیدا بکنن. بنابراین گرچه چالش های بسیار زیاد فراراه ثبت نام رای دهندگان وجود داره، در این حال کمیسیون به شدت کار میکنه تا تعداد رای دهندگان ثبت نام کنندگان افزایش بده و همچنین یک مسیری باز بشه برای آینده بهتر.
و مدت ثبت نام که مشخص شده بود، فکر میکنین امکان ازی است که مدت تمدید شود؟
فعلا کمیسیون روی راه‌های جایگزین فکر میکنه که چطور بتوانه آگاهی عامه افزایش بده که در هفته‌های بعدی که ما در مراکز شهرها ثبت نام رای دهندگان داریم و همچنین در مراکز ولسوالی‌ها و قریه‌جات این تعداد ثبت نام کنندگان افزایش پیدا بکنه. در صورتی که این راه‌های بدیل ما پاسخ‌دهی به صورت کامل نباشه، روی راه‌های جایگزین و احتمال تمدید هم فکر خواهد کرد. تاکنون تصمیم قطعی به ارتباط تمدید از طرف کمیسیون گرفته نشده.
خانم بادغیسی، تشکر از وقت شما و تشکر از معلومات شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با گزارش خبرنگار رادیو آشتا، نخستین مرکز آموزشی به منظور فراگیری مهارت‌های جدید زراعتی برای دهقانان امروز در ولایت ننگرهار افتتاح شد. با گفته مقام‌های ریاست زراعت ننگرهار قرار است که صدها دهقان از سراسر افغانستان برای فراگیری مهارت‌ها به این مرکز آموزش ببینند. جزئیات بیشتر از ضیاء الرحمن هستد تقدیم می‌کنم.
ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار با کمک مالی اداره زراعت و خوراکی سازمان ملل متحد نخستین مرکز آموزشی زراعتی را در این ولایت افتتاح کرد. هدف از ساخت این مرکز آموزشی فراهم شدن زمینه حصول معلومات از شیوه های جدید و مهارت های زراعتی خوانده شده است. انجینر رفیع الله رحیمزای رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار برای رادیو آشنای صدای آمریکا گفت ایجاد این مرکز آموزشی برای مختار مهارت های عصری و میتود های جهانی زراعت برای دهقانان افغان ضروری بود. رئیس زراعت ننگرهار گفت در هر 6 ماه بین 200 تا 500 دهقان سرتاسر افغانستان به منظور فراگیری آموزش های مسلکی شامل خواهند شد.
این فرق میکنه، نظر میشه که مثلا از 200 نفر گرفته الی 500 نفر و همچنان از کورسای کوتاه مدت الی کثیر مدت، فرض مثال از ما 1 ماه، 2 ماه، حتی 6 ماه برنامه ها داشتیم. بله، بسط افغانستان نخستین سنتر برای اول هستند که راجع به تکنولوژی اصری آبیاری در ننګرهار عمر گردیده و تکنیکی میتود نو هستن که چطور میتونیم از آب کم به شکل مؤثر برای آبیاری خلجات، سبزیجات، نباتات استفاده صورت بگیره و از روش های مختلف پیشرفته دنیا از آن استفاده خواهد شد.
ایجاد این مرکز آموزشی مهارت های زراعتی استقبال دهقانان ننګرهار را در پی داشته است. با باور برخی دهقانان ننګرهار، این مرکز آموزشی فرصتی است تا آنان شیوه های جدید زراعتی را بیاموزند. نوجاد یکی از دهقانان ولسوالی بهسود ننګرهار برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
ما از دولت خوش هستیم که چنین ترنینگ سنتر ها را ایجاد میکنند که به خاطر دهاقین که مهارت ها را یاد بگیرند و این مهارت ها تاثیر مستقیم بر کشت و زراعت آنها دارد.
آگاهان امور زراعتی نیز به این باورند که ایجاد مراکز آموزشی زراعتی فرصت خوبی برای اصری شدن پیشه زراعت و افزایش میزان حاصلات دهقانان است. مدیر احمد یکی از فارغان زراعت و مالداری پوهندون ننګرهار گفت:
دهقانای ما که هستند، آنها تبال نتوانستند که میکانیزم معیاری ساختن دهقانی خود را برابر کنند، بخاطر که باید دولت بخاطر که آنها علمیت ندارند تبال امرای نمو بدوی به شکل بدوی توانستند که تمام نمو معیارهای یا کارهای دهقانی خود را پیش ببرند. دولت مکلف است در این عرصه باید طور برخورد کنند که یک کورس اختصاصی برابر کنند تا که آنها بتوانند با معیارهای پیشرفته و تکنولوژی عصری بتوانند که امو دهقانی به پیش ببرند.
قبل از این مامورین اداره ترویج ریاست زراعت و مالداری ولایت ننګرهار برای مسلکی ساختن دهقانان این ولایت کورس‌های مسلکی و تجربوی را در روستاها را اندازی کردند. بر بنیاد معلومات اداره زراعت ننګرهار در جریان 3 سال گذشته در حدود 40 کورس تجربوی برای بیش از 500 دهقان دایر شده است.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دوست عزیز، در قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنین به گزارش‌هایی از منطقه و جهان. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که جز حفظ توافق هسته‌ای گزینه دیگری برای رسیدگی به مسئله اتمی ایران موجود نیست. مکرون از ایالات متحده آمریکا خواسته که تا زمان یافتن گزینه بهتر به این توافق باید پایبند باقی بماند. در عین حال معاون منشی عمومی ملل متحد هم از جانب از دو طرف توافق هسته‌ای ایران خواسته که با ابقای این توافق از او حفاظت کنند. از طرف هم جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که اگر رئیس جمهور ترامپ معامله هسته‌ای سال 2015 ایران را فسخ کنه، کشورش برای آغاز مجدد برنامه هسته‌ای آماده است. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم که نجیب خلیل تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور ترامپ تعهد نموده است که در صورتی که ایالات متحده با فرانسه، جرمنی و برتانیا در مورد اصلاح برنامه هسته‌ای ایران به توافق نرسد، از آن معامله خارج می شود. اداره رئیس جمهور ترامپ می خواهد که معامله هسته‌ای ایران را مجدداً مورد بحث قرار دهد تا محدودیت ها را در برنامه میزایل بلاستیک و افزایش نفوذ آن کشور در شرق میانه شامل سازد. ایران به اساس توافق عمل نموده است، اما می گوید اگر ایالات متحده از آن تخطی کند پاسخ خواهد گفت.
یک تعداد گزینه ها را در برابر خود قرار داده ایم و آن گزینه ها آماده است، به شمول گزینه آغاز مجدد برنامه هسته‌ای با سرعت به مراتب بیشتر. ما تصمیم لازم را اتخاذ خواهیم کرد.
بعضی از مشاورین نزدیک رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد اتخاذ موقف جدی‌تر در برابر ایران را نمودند. بعضی آنها متحدین ایالات متحده در شرق میانه مثل اسرائیل، عربستان سعودی و بعضی کشورهای خلیج است. اما جرمنی و فرانسه میگویند داشتن یک معامله نقصدار بهتر از نداشتن یک معامله است.
میدونم نگرانی های بسیار زیادی در اسرائیل در مورد آنچه از ایران نشد میکند موجود است، اما موضوعی که ما روی آن توافق نداریم رسیدگی به این مسئله است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل باور دارد که توافق هسته‌ای با ایران امنیتی را تامین نمی کند که اسرائیل خواهان آن است. ما باور داریم که بهتر است این توافق را داشته باشیم تا اینکه هیچ توافقی نداشته باشیم.
در همین حال ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که قرار است امروز وارد ایالات متحده گردد، رئیس جمهور ترامپ را ترغیب نموده تا به توافق هسته‌ای ایران متحد باقی بماند.
آیا این توافق پلان جامعه عملکرد مشترک یک پلان کامل و بی‌نقص است؟ نه، اما برای برنامه هسته‌ای چه گزینه دیگر را به حیث گزینه بهتر داریم؟ من چنین گزینه‌ای را نمی‌بینم. پلان دوم چی است؟ من پلان دوم را سراغ ندارم. بنابراین فکر میکنم این طرح بهتر است از ایجاد وضعیت مثل وضعیت کره شمالی.
ایزومه ناکامیتسو، معاون منشی عمومی ملل متحد و نماینده عالی رتبه در امور خلع سلاح، جوانب ذی‌دخل در توافق هسته‌ای ایران را ترغیب کرد تا از این توافق خارج نشوند.
منشی عمومی معتقد است که پلان جامعه مشترک عملکرد بهترین طریقه برای حصول اطمینان از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و درک فواید اقتصادی آن برای مردم ایران است. امیدواریم تمام جوانب ذی‌دخل در انجام تعهدات خود پابند باشند.
توافق برنامه هسته‌ای ایران بین ایران، ایالات متحده و 5 قدرت دیگر جهان که در زمان ریاست جمهوری رئیس جمهور اوباما صورت گرفت، فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور را در تبادله با رفع تعزیرات علیه آن کشور محدود ساخت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ما هم تاجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری. پس از تصمیم اخیر کره شمالی مبنی بر توقف آزمایش‌های هسته‌ای خویش، امیدواری‌ها در مورد دیدار میان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی هم افزایش یافته. انتظار می‌رود که ملاقات میان هر دو رهبر در اواخر ماه می یا اوایل ماه جون صورت بگیرد. انکشاف‌های تازه این رویداد از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ستایش از تصمیم اخیر پیونگ یانگ مبنی بر متوقف ساختن برنامه هسته‌ایش آن را یک خبر بسیار خوب و یک پیشرفت بزرگ توصیف کرده است. در این حال ملاقات میان رهبران ایالات متحده و کره شمالی و امکان دریافت یک راه حل سیاسی به خاطر از بین بردن بنبست هسته‌ای تا حد خوشبینی میان قانونگذاران آمریکایی را نیز به وجود آورده است.
این یک هدف بارزش و بلند است. در حقیقت ما باید به خاطر رسیدگی به چندین دهه بران روی حل سیاسی تلاش ورزیم. در این حال این نیز رد کردنی نیست که این ملاقات مملو از خطر می باشد. من خوشحالم که رهبران امریکا و کره شمالی با هم می بینند، اما فکر می کنم که همه ما با آن به چشم شک و احتیاط می نگریم.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا میگوید که پیونگ یانگ میتواند که هر لحظه برنامه هسته‌ایش را از سر گیرد و همچنان اراده رهبری کره شمالی مبنی بر توقف دائمی و برگشت ناپذیر این برنامه را به چشم شک مینگرد.
رهبر کره شمالی سلاح اتمی خود را یک وسیله برای بقای خود تلقی می کند. او دید که با قذافی چه شد. قذافی امروز به خاطر مرده است که از سلاح اتمی خود دست بردار شد.
در این حال با وجود آن که رئیس جمهور ترامپ گفته است که به خاطر ملاقات با رهبر کره شمالی از هیچ چیز منصرف نشده، اما نتیجه این ملاقات را نامعلوم خوانده است. دونالد ترامپ در توییترش نگاشته است که ما از نتیجه گیری در مورد کره شمالی فاصله زیاد داریم. تلاش ها ممکن نتیجه دهد و یا هم ندهد. تنها زمان آن را واضح خواهد ساخت. واشنگتن در حال سرگرم بحث در مورد ملاقات ممکن رهبران امریکا و کره شمالی می باشد که قرار است کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی، با تاریخ 27 ماه اپریل با مون جی این، رهبری کره جنوبی ملاقات کند. کره جنوبی گفته است که آمادگی های لازم برای این دیدار گرفته شده است.
صبح 27 اپریل یک ملاقات تاریخی میان رهبران هر دو کشور صورت خواهد گرفت. هر دو طرف به برنامه‌های اصلی که شامل مراسم استقبال رسمی، یک نشست و ضیافت می باشد موافقه کرده اند.
با گفته این مقام کره جنوبی، تمامی مراسم شامل در دیدار رهبران هر دو کشور با گونه زنده و مستقیم نیز پخش خواهد شد. در این حال، کره شمالی گفته است که دستگاه‌های پخش تبلیغاتش را در امتداد سرحد با کره جنوبی مسدود خواهد کرد. در طول 11 سال، این نخستین دیدار میان رهبران کره شمالی و جنوبی می باشد.
این بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه دارند.